أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها بها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله
وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایام خجسته ماه رجب و روز مبعث پیامبر عظیم شأن اسلام که در پیش است بر همه شما سروران گرامی تهنیت باد، از خداوند می‌خواهیم این گفتگوها را موجب خیر و رشد و نور و به دور از هر آفت و آسیبی تقدیر بفرماید و به روان پاک شهیدان صلوات می‌فرستیم. یه حدیثی رو هفته قبل اشاره کردیم، دوست دارم آغاز این جلسه رو با این حدیث شروع کنیم. مکرر در بهار الانوار و کتاب‌های حدیثی دیگه آمده، اینجا از مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 355 نقل شده. پیغمبر فرمود من احب الله فلیحبنی و من احبنی فلیحب عطرتی انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی و من احب عطرتی فلیحب القرآن و من احب القرآن فلیحب المساجد. عرض کردم من فرصت نکردم احادیثی که کلمه قرآن و کلمه مسجد درش آمده که نشان دهنده رابطه تنگاتنگ این دو موضوع مهم هست چقدر خوب پیگیری بشه. من احب عطرتی فلیحب القرآن و من احب القرآن فلیحب المساجد فإنها افنیت الله و ابنیته اذن فی رفعها و بارک فیها میمونتون میمونون اهلها مزینتون مزینون اهلها محفوظتون محفوظون اهلها هم فی صلاتهم و الله فی حوائجهم هم فی مساجدهم و الله من ورائهم. بحثی که ناتمام بود و خیلی سریع میخوام اون بحث رو به پایان برسانیم، انتظارات قرآن از ما بود. به 7 مورد تونستیم بله این دستگاه هم یه ایرادی پیدا کرده. به مواردی که تونستیم اشاره بکنیم، قرائت یعنی بخوانیم، تلاوت به ترتیب بخوانیم، ترتیل با دقت بخوانیم، تدبر بیندیشیم، استماع گوش فرادهیم، تعلیم یاد بدهیم، تأثیر بپذیریم و 8 مورد که نرسیدیم عمل بود. قرآن برنامه زندگی و حاوی دستورات و مناهی است. در قرآن حدود 1400 امر و حدود 400 نهی آمده است. این نرم افزار عرض به خدمت شما قرآنی است به نام کوثر. کوثر یک تجزیه آیات، کوثر دو ترکیب آیات. نرم افزار خوبیه. من این عدد رو غیر از این که از این نرم افزار پیدا کردم، یه بارم خودم تمام قرآن رو نگاه کردم. امر و نهی هایی که خداوند بندگانش رو مخاطب قرار داده حدوداً امرها 1400 مورد و نهیها 400 مورد. باز امروز راجع به این مسئله صحبت خواهیم کرد. همه مقدمات تلاوت و قرائت و ترتیل و تدبر و استماع و تعلیم برای این هشتمی است. عمل تو این زمینه خیلی کار باید بکنه. بعد از عمل اقامه. کلمه اقامه در قرآن درباره این موضوعات به کار رفته. اقامه دین، اقامه نماز، اقامه قسط، اقامه کتاب. خود کلمه اقامه بار معنایی سنگینی داره. برافراشتن، برپا داشتن. زیاد هم از ائمه سوال می شده اقامه نماز یعنی چه؟ ما میگیم نفرمودن نماز بخوانید، فرمودن اقامه کنید. همین سوال رو از امام معصوم پرسیدن اقامه نماز یعنی چه؟ حضرت پاسخ دادن یه نماز جامعی با تمام شرایطش برگزار کردن از نظر ما می شود اقامه. قاعدتا اقامه کتاب در قرآن هم در همسایگی آیه قدیر هست. آیه قدیر سوره مائده آیه 67. هم آیه قبل از 67 و هم آیه بعد از 67 درباره اقامه کتابه. یعنی یه جا در قرآن بخوایم دو تا آیه کنار هم باشه برای ثقلین، اینجا هست. سوره مائده آیات 66، 67، 68. دو آیه درباره اقامه کتاب، آیه وسطی هم درباره ماجرای قدیره. اونجا فرموده یا اهل الکتاب لستم علی شیء، از اون آیاتی که آیه قرائتی زیاد میخونه. ای یهودیا، ای مسلمونا، ای مسیحیا، شما هیچ ارزشی ندارید حتی مگر اینکه تقیم التورات والانجیل و ما انزل الیکم، پیاده کنید این کتاب رو. این خودش برنامه ریزی لازم داره. پیاده کنید این کتاب را، پرچم های این کتاب را به اهتزاز درآورید، تبلیغ کنید برای این کتاب. یه حرکت همه جانبه است. مسئله اقامه شاید خودش یه مجلس مجزایی را می طلبه. و دهمین انتظار قرآن از ما تقویت ایمانه. بارها در قرآن آمده که کفار در صدد تضعیف ایمانهای شما هستن. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَكْفُرُونَ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمانِكُمْ كُفَّارًا. پس جبهه دشمن در صدد تضعیفه. ما باید در نقطه مقابل برای تقویت کار بکنیم. آیه 136 از سوره نساء می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب. این سه ایمان تهدید به خطر می‌شود. ایمان به خدا، ایمان به پیامبر، ایمان به قرآن. دشمن با فیلم، با کاریکاتور، با رمان، با طنز، با اسمس اعتقادها رو نسبت به خدا، نسبت به پیامبر اسلام، نسبت به قرآن نو به نو تضعیف می کنن. ما باید تقویت کنیم. ایماندارها ایمانهاشون رو عمق ببخشن، ارتقا پیدا کند ایمانها. این یکی از وظایف ما هست. خب از این بحث اگه اجازه بفرمایید با همین فشردگی خداحافظی کنیم. به دلیل کمی زمان تقریبا سه ربع دیگه زمان داریم وارد اون بحث جدید بشیم. این بحث درباره اینه که حالا ماها که شما همه سربنان عزیز بنده، بزرگتر از بنده، برای قرآن در همین فضاهایی که در اختیار داریم چه کارهایی میتونیم بکنیم که اسمش بذاریم کارستان، لاقل یک کار مفیدی باشه در حد امکانات یک مسجد. چه موضوعایی رو طرح کنیم، به چه شکل، برای چه مخاطبهایی. پیشنهاد این بحث تقریباً 20 تا پیشنهاده. حالا عنوانش هست پژوهش‌های قرآنی یا هر عنوانی شما خواستید اسمشو بذارید. کتاب شریف بهار الانوار جلد 90 صفحه 1. بهار الانوار جلد 90 صفحه 1 یه بابی داره تحت عنوان اصناف الآیات، طبقه بندی آیه ها. احادیث زیادی داریم که آیه های قرآن مثلا 3 قسمه، 5 قسمه، 7 قسمه، 10 قسمه. این احادیث تو این باب جمع شده، اصناف الآیات. اولین حدیث این حدیثه، پس این آدرس رو فراموش نمی کنید. بهار الانوار چاپ بیروت جلد 90 همون صفحه 1. امیر المومنین علیه السلام فرمود خداوند آیات کتابش را به 7 شکل نازل کرده. این تنوع قالب یکی از هنرنمایی های خداست. 1 امرها، 2 نهیها، 3 تشویقها، 4 توبیخها، 5 قصه ها، 6 مثلها، 7 گفتگوها. اینا قالب‌های ارائه یک محتوی است. سلام علیکم و رحمت الله. به بعضی از این اول قصه ها، حدود 300 قصه در قرآن آمده. من یه وقتی خیلی از آقای قرائتی میشنیدم که قرآن 268 قصه داره، چند بار ازشون پرسیدم این عدد رو شما از کجا آوردی؟ فکر میکردم، میگفت نمیدونم کجا خوندم، از کی شنیدم. آخرش معلوم شد مرحوم صدر بلاغی در کتابش آورده که قرآن 268 قصه داره. بعدها من کتابهای قصه های قرآن رو از عربستان، از مصر، از سوریه اینا رو تهیه کردم ببینم اونها نظرشون چیه، به نتیجه نرسیدم. تا اینکه به یکی از حوزه های علمیه تهران دعوت شدم، اونجا طرح مسئله کردیم، گفتیم حاضر هستید شما 30 نفر برای کار تحقیقی به مدت 6 ماه مجانی به میدان بیاد. اونم اعلام آمادگی کردند و منابعی آماده شد، این کار انجام شد. یه دور تمام قرآن همراه با تفاسیر دیده شد. بخواستیم ببینیم واقعا قرآن چند تا قصه داره، دیدیم این عدد تقریبا درسته، کمتر از 300 قصه در متن آیاته. میتونیم مجزا کنیم، عنوان بدیم قصه ها رو، بعدها هر قصه ای رو در بخش خودش طرح بکنیم. حدود 350 قصه هم شأن نزول آیاته، نرم افزارها یا کتابهای شأن نزول. 340 350 مورد برای شأن نزول آیات. بیش از 1000 قصه هم درباره آیات قرآنه، مثل همون قصه فضیل عیاض. بیش از 1000 هست، کتابم در این زمینه هست. حالا ما منظورمون اون قصه اولیه است، قصه هایی که در متن قرآن هست. من پیشنهادم به شما اینه، اگر بتوانیم ما این قصه ها رو پردازش نو کنیم، یعنی متناسب با مخاطب، این 300 قصه رو اولا یه مروری بکنیم برای مخاطب. 80 تاش خیلی الان مناسبت داره. بعد 3-4 نفری بنشینیم قصه را این دفعه بازآفرینی بکنیم، پیام‌های قصه را مثلا از تفسیرهایی که پیام آیات رو تفسیرهای قرائتی یا دیگران تنظیم بکنیم برای انسان امروز، قصه ها رو قطعه قطعه کنیم. یه قصه ممکن مثل قصه حضرت موسی علیه السلام 90 قسمت باشه، یا قصه حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام. این مجموعه اینها خیلی قصه جای کار داره. خدا رحمت کند شهید مطهری آمده بود کاشون منبر، جوانهای کاشونی هم رفتم قبل از منبر اولشون دیدنشون، منم یکی از اونها بودم. ایشونم خسته بود، از مشهد آمده بود با ماشین. بچه ها گفتن حاجی آقا ما فقط برای عرض ادب آمدیم، اگه صلاح میدونید یه 2 دقیقه هم یه نصیحتی بفرمایید. ایشون این مطلب رو فرمود که من از منزل آیت الله العظما میلانی دارم میام، از مشهد از اونجا سوار شدم آمدم اینجا. در منزل ایشون بحث سر این بود که هنرمندان سوریه یه فیلمی درباره زندگی پیامبر اسلام میخوان بسازن بر اساس تاریخ اهل سنت. مراجع شیعه درباره این کار چه موضعی اعلام کنن؟ ایشون میفرمود اونجا زیاد بحث شد. خود ایشون میفرمود من نزدیک 2 ساعت اونجا حرف زدم تا آیت الله العظما میلانی رو قانع کنم نظر موافق نشان بدهد. به دلیل همه قالب اونجا گفتم اگر فیلمی از زندگی پیامبر ما ساخته شود تا 100 سال بیننده خواهد داشت، که همین فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. وقت دستمایه فیلم چیه؟ قصه. الان بعد از بیداری اسلامی که در این کشورها پیش آمده، ما یه شبکه‌ای درست کردیم به نام آی فیلم. محصولات تلویزیون در دهه 60 و 70 در اونجا به نمایش گذاشته میشه. کدام محصول؟ فیلم، مصاحبه و چه میدونم برنامه‌های ترکیبی و اینا دیگه نمیتونن برای مصری‌ها بذارن، ولی فیلم رو میتونن. فیلم چیه؟ دستمایش قصه است. حالا اگر ما برگردیم به دهه 60، در دهه 60 بزرگان ما، نویسندگان ما رو قصه های قرآن اگر کار کرده بودن بیشتر، الان فیلم های قرآنی بیشتری داشتیم به جهان ارائه کنیم. نداریم. ما میتوانیم جوانه ها رو، مخصوصا جوانه هایی که روحیه قصه نویسی، قصه گویی، نقالی، اصلا همین قصه ها رو برای رده های مختلف سنی، کودک، نوجوان، جوان، به صورت نقاشی، به صورت نقالی، به صورت تئاتر، به صورت این ماجرای قصه را دست کم ندیم. بیش از 3000 آیه قرآن در قالب قصه ارائه شد. اون وقت این همه قصه حقیقی، گاهی وقتی ما میریم دنبال یه قصه، ولی خاطره رو هم البته مال 20 و چند سال قبله، ولی چون یه خطری هست خوبه من بگم. یه جوانی آمد دفتر آقای قرائتی خیلی عصبانی. حاجی آقا بهش گفت چته؟ ما نمیدونیم تو چته، یه لیوان آب بخور. چقدر عصبانی؟ حاجی آقا خیلی عصبانی هم. چی شده؟ من در تهران زندگی میکنم، فلان منطقه فلان مسجد شبها نماز میخوانم. دیشب رفتم مسجد، نماز عشاء تمام شد، امام جماعت پا شد و گفت یه قصه میخوام بگم. ما گفتیم خب بشنویم و بریم خانه. این قصه را تعریف کرد که نیمه شبی پیامبر از خواب بیدار شد، احتیاج پیدا کرد به دستشویی رفتن، در اتاق صدا میداد، دید اگه در رو واکنه اهل خانه بیدار میشن. یه کوزه ای اونجا بود. حالا شما نگاه بکنید این همه قصه ای که مستند به وحی رها کرده چی داره میگه. رفت حضرت تو اون کوزه، بعد رفت خوابید. ساعتی بعد یک خانمی که حالا فعلا اسم خانم هم نمیخوام بگیم بیدار شد، تشنه بود. شما حساب بکن اصلا برای خراب کردن پیغمبر از کار از این بهتر میشه انجام داد؟ یه نفر اگه اونجا میبود همینو ضبط میکرد با یه موبایلی، میداد به بی بی سی، میذاشت تو سایت ها. بعد اون خانم که از اون چه میدونم مایع خورد، یه مرض لاعلاجی داشت، شفا پیدا کرد. آقای قرائتی به من گفت خیلی بعیده، فکر کنم این پسر قرض داشت، یه روحانی خیلی بعیده اینقدر تو تهران بد سلیقه باشه. به این جوانه گفت صبر کن من ببینم این حرف تو درست یا نه. ما رو فرستاد به عنوان پیگیری. ما هم اون روز رفتیم و اون مسجد رو پیدا کردیم و اون برادر عزیز رو پیدا کردیم. آقا سلام علیکم، مساکم الله بالخیر، خداوند تبلیغات شما را به فضل و کرمش قبول بفرماید. خیلی با احتیاط گفتیم گویا شنیده شده شما یه همچین یا شما نه گفته شده. خیلی با احتیاط شروع کرد بلند بلند خندیدن و گو آقا سید از اون منبرایی که خیلی میگیره. آقا خیلی ببخشید این سند این حرف کجاست؟ حتی اگر سند داشته باشه ما اجازه داریم هر چیزی رو نه.